أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. ان شاء الله که اعمال همه شما مورد قبول خدای متعال واقع شده باشه. عزاداری های شما، شب زنده‌داری های شما، انشالله که بهترین مقدرات که همراهی با امیر المؤمنین و فرزندان ایشون هست در نامه امسال ما و در نامه تمام عمر ما انشالله ثبت و ضبط شده باشه. مهمترین رکن عاقبت به خیری ما همینه که دستمون از دامان امیر المؤمنین کوتاه نشه. انشالله که با ولایت علی زندگی کنیم، با ولایت علی بمیریم و در کنار امیر المؤمنین سلام الله علیه محشور باشیم. رسیدیم به خطبه 15 نهج البلاغه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. و من کلام له علیه السلام فی ما رده علی المسلمین من قطاع عثمان. خطبه 15 و 16 از جهاتی شباهت دارند، اگر شما اینها را به طور مجزا خدمت شما عرض میکنیم. ویژگی مشترک هر دوی این خطبه ها اینه که در اولین روزهای حکومت امیر المؤمنین از طرف حضرت صادر شدند. اولا علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. ویژگی اول خطبه 15 و 16 در روز اول یا دومی که امیر المؤمنین خلافت رو به عهده گرفتند، بالای منبر رفتند و این خطب رو برای مردم گفتند. و ثانیاً فضای کلی هر دو خطبه انقلابی است که بناست در حکومت به وجود بیاید. حکومت توسط خلفا به انحراف کشیده شده، از مسیر اصلی خارج شده. امیر المؤمنین سلام الله علیه اتمام حجت می کند با مردم. حالا که با علی بیعت کردید، اینجا دیگه بخور بخور نیست، اینجا دیگه ظلم نیست. امروز روزی است که باید در ارکان حکومت انقلاب به وجود بیاد، دشمنان پایین کشیده بشن، مظلومین، متدینین، متخصصین در مسئولیت ها گمارده بشن و آنچه که در این مدت 25 سال به ظلم و جور از بیت المال مصرف شد باید به جایگاه اصلی خودش برگرده. این مضمون کلی هر دو خطبه است. و اما فی ما رده علی المسلمین من قطاع عثمان. قطاع در واقع به زمینی میگویند که جزء بیت المال است و او را به دیگران هبه کرده اند بی حساب و کتاب. حالا چه اموال منقول چه غیر منقول. غیر منقول مثل زمین، نمیشه جا به جاش کرد. منقول مثل پول، مثل سرمایه های دیگه. حضرت فرمود در این خطبه، سید رضی میفرمود در این خطبه حضرت میخواهد در مورد بازگرداندن بیت المال به بیت المال، گرفتن حق مردم از ظالمان صحبت کنه. یک خط و نیم بیشتر نیست، ولی مهمترین رکن حکومت امیرالمؤمنین همین یک خطه. اولیه ترین و مهمترین هدفی که حضرت حکومت را برای او به دست گرفت، حاکمیت را قبول کرد، این یک خطبه است. بسیار خطبه مهمی است. فرمود والله، بارها عرض کردیم امیرالمؤمنین حرف که بزند علی رأس و العین برای ما 100% مقبوله. حالا چه می شود که حضرت با قسم یاد می کند، او هم قسم جلاله می خورد. قسم به خدا، معلومه خیلی حرف مهمی حضرت می خواد بزنه. والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته. این مضمون را همه تون شنیدید. حضرت فرمود به خدا قسم اگر بیت المال را بیابم، وجد یعنی یافتن، اگر بیت المال را بیابم در حالی که قد تزوج به النساء، این پول بیت المال رو کردید مهریه زنانتون، از بیت المال پولی به ناحق برداشتید، رفتید این پول را به عنوان قباله و مهریه همسرتون و بعد این پول را دادید به همسرتون رفته، والله قسم اگر چنین پولی به عنوان مهریه همسرانتون هم بوده باشه لرددتو و من برش میگردونم و ملک به هل اما، اگر با این پول بیت المال تملک کرده باشید کنیزانی را، خادمانی برای خودتون انتخاب کرده باشید، اگر پول در منزلتون موجود باشه که از حلقومتون بیرون میکشم، اگر این پول چند دست گشته باشه، شما رفته باشید داده باشید مهریه زنت، زنت رفته باشه وسیله خریده باشه چند دست گشته باشه، من این پول رو برمیگردانم به بیت المال. این پول مال تو نبود، حق تصرف درش نداشتی، چرا تصرف کردی؟ هر کسی بر اموال خودش مسلطه، هر جایی دلت بخواد پول رو خرج کن، ولی بیت المال مگه مال تو بود که خرج کردی؟ مگه مال تو بود که رفتی ازدواج کردی، رفتی کنیز خریدی، خانه خریدی؟ چرا رفتی داشت به تو؟ مال تو نیست، پس باید برگردم. والله لو وجدته قد تزوج به النساء. این قد تزوج به النساء معنای دقیقی داره. حضرت میگه همه تشویق ما اینه که برید ازدواج کنید. ازدواج که از سنت های حسنه است. ولی فکر نکنید من علی میام میگم خب آقا حالا بیت المال رو برداشت، کار بدی که نکرد، ازدواج کرد، مسجد ساخت، مدرسه ساخت. ببین مدرسه چقدر خوبه. بیت المال رو دزدید، رفت شب عاشورا نذری داد، ماه مبارک افطاری داد. حضرت فرمود غلط کردم چون کاری کرد. بیت المال یعنی بیت المال، نه بیت الحال این و اون کیف کنن باش، اسم در کنن، مسجد بسازن به اسم خودشون. ببینید حضرت میتونست مثال های متفاوتی بزنه، ولی انگوش گذاشت روی ازدواج. ازدواج برای ما خیلی مقدسه، امر امر مقدسیست، ولی همین امر مقدس اگر با مال باطل همراه شد هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره و بلکه آفات فراوانی داره. به خدا قسم اگر بدانم و بفهمم بیت المال را خرج مهریه زنانتون، خرید کنیزان کردید، برمیگردانم او رو. فإن في العدل سعة. بدانید یا ندانید در عدالت سعه و گسترش است. آبادی هر جامعه، آبادی هر مملکتی در جرو عدالت است. هر چه عدالت بیشتر باشد اون جامعه پویاتره، اون جامعه رو به صعود حرکت میکنه. درسته بعضی ها خیالشون از عدالت راحت نیست، میگن وقتی که عدالت آمد هر چیزی سر جای خودش باشه، این خوب نیست. ما شاید از اون پست و مقامی که برای خودمون دست و پا کردیم عزل بشیم، کنار گذاشته بشیم. حضرت فرمود برای خود تو هم که دیروز دزدیدی و امروز بناس ازت پول رو بگیرن، این عدالت برای تو هم بهتر است، نه فقط برای اون مظلوم، نه برای توی ظالم هم عدالت بهتره، اگه بفهمی، اگه دقت کنی. حکمت 400 و عرض محضر شما 437، حکمت 437 از امیر المؤمنین و سؤل ایما افضل العدل او الجود، از حضرت پرسیدم به نظر شما عدالت بهتره یا جود و بخشش؟ بذل و بخشش خیلی چیز خوبیه، ولی بذل و بخشش بهتر است یا عدالت داشتن؟ هر چیزی را به اندازه خاص خودش طبق قانون، طبق مقررات تقسیم کردن. حضرت فرمود که حتما عدل بهتر است. العدل سائس عام والجود عارض خاص. عدالت از جود و بخشش بهتره، چه برسه به ظلم. اونجایی که ظلم است که هیچی، اونجایی که جود است باز هم جود را رها کن. عدالت بهتر از جود است در امور اجتماعی. یه وقتی کسی میخواد بیشتر به این فرزندش بده، فلانی فقیر دستش رو بگیره، اون یه حرف دیگه است. در امور اجتماعی قانون عدالت باید حرف اول رو بزنه. فإن في العدل سعة. عدالت همیشه همراه با سعه و گشایش و آبادانی است. و این جمله امیرالمؤمنین که سهل ممتنع، آسان است و سخت است، فهمش خیلی سخته، ترجمهش خیلی راحته. حضرت فرمود و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. اون کسی که عدالت برش زاغ سخت باشه اذیتش کنه، کسی که با عدالت اذیت بشه فالجور علیه اذیت، ظلم بیشتر او را اذیت میکنه، ظلم بیشتر او را در مضیقه قرار میده. معناش خیلی راحته ترجمه کردنش، هر کسی عدالت او را اذیت کند ظلم او را بیشتر اذیت میکند، ولی فهم این جمله خیلی مشکله، خیلی سخته، جزء جملات سخت نهج البلاغه است، به این سادگی قابل فهم نیست. حضرت فرماد که حتی تویی که ظالم هستی عدالت برات بهتر از ظلم. خیلی جمله عجیبه. اگر که توی ظالم را بخوان با عدالت باهات برخورد کنن، میگن اموال تو دو بخشه، یه بخشیش رو خودت زحمت کشیدی، کار کردی، ارثیه بهت رسیده، خب این مال خودت. امیرالمومنین در بعد از قتل عثمان در همین جریانات فرمود بریزید داخل خانه عثمان، آنچه که از سلاح جمع آوری کرده، آنچه از اموال بیت المال پیششه، همه رو بردارید برگردونید بیت المال. ولی اون اموالی که مال خودشن، ارثیه بهش رسیده، کار کرده، قبل از خلافت داشت، اونا مال خودشن، کسی تصرف نکنه در اونها. دشمن ما بود باشه، قصب خلافت کرد باشه، از این فرما در عدالت سعه است. یعنی حتی انسان ظالم هم وقتی بنا شد عدالت برقرار بشه به حق و حقوق خودش میرسه، به اندازه خودش، به اون چیزی که حقش هست میرسه. ولی فالجور علیه ازیغ، اگر همین آقا را در حالت ظلم بخوان باش برخورد کنن، دیگه بهش نمیگن این مال خودشه، اون مال بیت المال، این حق الناسه. وقتی که ظلم شد، وقتی حکومت برگشت، ورق برگشت، میگه هر کسی مخالف ماست اموالش رو غصب کنید، اموالش رو تملیک کنید. حضرت فرمود حتی برای تویی که ظالمی، در طول خلافت سه خلیفه خوردی و بردی، حکومت علی ارزشش بیشتره تا من هم بخوام به ظلم برخورد کنم. فهم این جمله مقداری مشکله. 5-6 تا عنوان، 5-6 تا تعبیر و تفسیر مختلف از این جمله منزاق علیه العد در شروح مختلف هست. خیلی خلاصه و شاید یکی از معانی قابل فهمترش این بود که خدمتتون عرض کردم. در عدالت همیشه آسایش هست حتی برای ظالم، ولی اگر ظلم شد فردا ورق برگشت، به این آقایی که تا دیروز خورد و برد میکرد دیگه رحم نمی کنن، هر چه دارد رو ازش میگیرن. نمیگن این مال خودت بود، اون دزدی بود، میگن هر چه راری رو باید بدی. خب در مورد خطبه 15 قبلا یه نکته ای عرض کرده بودیم. در خطبه 3 نهج البلاغه حضرت به هر کدام از خلیفه که رسید نکته ای گفت. در مورد خلیفه 3 جریان حیف و میل بیت المال رو مطرح کرد. عرض کردیم که مرحوم علامه امینی در جلد 8 الغدیر مفصل میگه خلیفه 3 به هر کدام از اطرافیانش، اقوامش، دوروبریهاش چه پولهای گزاف و بی‌حساب کتابی را پرداخت میکرد. از عجایب روزگار اینه، مسعودی یکی از مورخین اهل سنت، حالا اختلافی که شیعه سنیه ولی معروف اینه که سنی است، این کتابی داره به نام مروج الذهب، بعضی ها اشتباه میخونن مروج الذهب، این مروج نیست، مروج الذهب مسعودی. ایشون شروع میکنه برشمردن اموالی که عثمان به طور بی برنامه، بی قاعده، رفاقتی به این اون بخشید. تعجب میکنه آدم، هر کدام از این دوروبری های عثمان رو میبینید در شهرهای مختلف جامعه اسلامی کاخ ساختن برای خودشون. طرف ساکن مدینه است، در مصر برای خودش کاخ ساخته، در مصری که هیچگاه حتی فرصت نگرد یه بار بره سر بزنه به کاخش، با اون فضای اون زمان با شتر بخوان جا به جا بشن از مدینه تا مصر چقدر فاصله است. اما اونقدر پول زیاد بود که در مصر، در قسطنطنیه، در شام، در عراق برای خودشون همینطور کاخ می ساختن. این مسعودی این جمله رو داره، میگه الان حدود سال 380 هجری قمری است. مسعودی در 380 زندگی می کرده. میگه الان که من دارم این جملات را می نویسم، یکی از کاخهایی که زبیر در شهر بصره ساخته بود هنوز پابرجاست. بصره در جنگ جمل کشته شد حدود 35 هجری. 380 هجری این کاخ هنوز سرپا که هیچ، هنوز رونق داره. چی ساخته بودن؟ الان با این فونداسیون و با این اوضاعی که ما امروز میبینیم، مهندسی امروز، خانه ها 50 سال 60 سال فرسوده میشن دیگه، 100 سال به بالا خانه ای نیست. 300-400 سال خانه با اون استحکام، با اون بروبیا. از کجا آورد این خانه رو ساختی؟ چند هزار متر زیر بنای از کجا آوردی؟ همون پولهایی بود که عثمان بخشید، بی حساب و کتاب بخشید. بعد میبینی جمل به وجود آمد. چرا جمل؟ چون یه عده‌ای خورده بودن از بیت المال. حالا امیرالمؤمنین قد علم کرده میگه والله قسم اگر این پول را مهریه زنانتون کرده باشین من از حلقومتون میکشم بیرون. زبیر چند هزار متر کاخی بود که در بصره ساخته بود. حالا علی میگه هر چرا که داری میگیرم ازت. معلومه جمل به راه میندازه. معلومه دیگه آقای معاویه قبول نمیکنه. وقتی این جملات پخش شد، امیرالمؤمنین این خطبه رو خون، آرام آرام در جامعه اسلامی پخش شد، عمر ابن عاص نامه نوشت برای معاویه، معاویه حواست باشه ماستت رو کیسه کن. علی وارد میدان شد، گذشت دوران خرد و برد. علی آمده، هر چرا در طول این 25 سال بالا کشیدی از حلقومت بیرون میکشه. اگر میبینید جلوی امیرالمؤمنین ایستادن، جلوی عدل علی ایستادن. بله امام صادق فرمود العدل احلا من الشهد، عدالت از شهد، از عسل گواراتر است. ولی برای چه کسانی؟ برای طلحه و زبیر و معاویه و اینهایی که یه عمر خورده بودن، حالا دستشون قطع شد از بیت المال؟ نه، برای اینها که خیلی تلخه. برای عموم مسلمین عدالت علی شیرینه، ولی برای خواص خیلی تلخ بود. قتل فی محراب عبادته لشدت عدله او عدالته، همین دو سه روز پیش بود دیگه، در محراب عدالت علی به زمین افتاد. برای چی؟ به خاطر عدالتش، به خاطر اینکه نگذاشت زیاده خواهان، راندخاران، دزدان هر کاری خواستن بکنن، جلوی اونها ایستاد. تمام دنیای اونها رو به هم ریخت، همه با هم دست به دست هم دادن تا علی رو زمین بزنن و این کار رو کردن و این کار رو کردن. یک جمله، خیلی نمیخوام طول بدم، عرض کردم این یه خطه، ولی اساس حکومت امیرالمؤمنین، اولین خطبه ای که علی میخوانه این خطبه است. عدالت محور حکومت منه، من آمدم برای عدالت، من آمدم که روی حق و ناس مصر باشم، نگذارم برادر من عقیل است بیاید من چیزی اضافه بهش نمیدم، هر کسی به حق خودش. اساس عدالت، اساس حکومت علی عدالت. این جمله رو عرض کنم و تمام، بعدن در خطبه های بعدی مفصل باید عرض کنیم. عزیزان این جملاتی که ما الان اینجا داریم میخونیم، اینها عدالت به حمل اولی است. یه عدالت هم داریم، عدالت به حمل شایع. این دوتا اصطلاح طلبگی و حوزویه. بعضی وقتها میگن انسان چیست؟ میگن انسان حیوان ناطق است. انسان حیوان ناطق، حالا به تعبیر از آیت الله جوادی حفظه الله، خدا انشالله همسر ایشون رو با اولیاش محشور کنه، دیروز همسرشون از دنیا رفت، چون میفرماد انسان حی متعله است. کسی نگه انسان حیوان ناطقه، انسان حی است، زنده است و زنده خدا طلب، خدا خواه. حالا تعبیر ایشون، یه وقتی میگن انسان چیست میگن حیوان ناطق، یه وقت میگن انسان چیست میگه نگاه کن آقای علی رو ببین، آقای فلانی رو ببین، خانم این انسانه. یه وقت دارن تعریف میکنن برای تو، یه وقت دارن مصداق خارجی رو بد نشون میدن. این جملاتی که امیرالمؤمنین اینجا در مورد عدالت میگه، این عدالت به حمل اولی است. ما آرمانمون اینه، هدفمون اینه، برسیم به جایی که در جامعه اسلامی دزد نباشد، رانت نباشد، حق خوری نباشد، گروکشی نباشد، هیچ، عدالت برقرار، عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت فرهنگی، در همه جوانب عدالت باشه. این آرمان علی ابن ابی طالب بود، آرمان انقلاب اسلامی. ولی سوال، آیا امیرالمؤمنین توانست از همه کسانی که اموال بیت المال را خورده بودن بیت المال را پس بگیره؟ یکیش معاویه. آیا امیرالمؤمنین تونست بیت المال معاویه را، اون چیزی که خورده بود و برده بود، را پس بگیره؟ در عالم خارج و واقع میبینیم نمیشه، یه مشکلاتی سر راهه. الان میگن که اونایی که میخوان جمهوری اسلامی رو بخوبن، مشکلات زیاده. ما اگر از انقلاب اسلامی دفاع میکنیم، از آرمان دفاع میکنیم. آخر همین خطبه 16 نکته ای هست عرض میکنم خدمتشون، چقدر جمله مهمه. ببینید، ما اگر دفاع میکنیم از آرمان ها دفاع میکنیم، مشکل زیاده. اقتصاد این گونه است، این رو ما داریم لمس میکنیم با همه وجودمون، سختی ها رو میبینیم. ولی کسی نیاد خطبه 15 رو بر فرق جمهوری اسلامی، آقا علی ابن ابی طالب گفت من این گونه برخورد میکنم، چرا شما برخورد نمیکنید؟ چرا در حکومت شما 4 تا دزد و 4 تا اختلاسی و نجومی هست؟ بابا علی ابن ابی طالب آرمانش رو بیان کرد، ولی تا برسد به محقق کردن این آرمان فرق علی شکافته میشه. نمیگذارن، چوب لای چرخ حکومت میکنن، 3 تا جنگ مهم و عظیم بر علیه امیرالمومنین راه میندازن، طوری اقتصاد و معیشت و اون حالت روانی مردم رو به هم میریزن که کسی از علی اطاعت نمیکنه. دشمنی ها هست. اینطور نیست که آرمان علی همون روز محقق شد. 5 سال دوید، آخرش هم نتونست به اون معنایی که میخواست، اون گونه که دلش میخواست عدالت رو اجرا کنه. بله، ما در مسیر باید باشیم. ولی اگر 40 سال، 50 سال، 100 سال، 2500 سال در این کشور حکومت پادشاهی و شاهنشاهی بود، حکومتی بود که جبر بود، سلطه بود، هرچی من میگم بود. حالا 40 سال آمدیم به اینجا رسوندیم، ضعف داریم، مشکل داریم. این جمله جمله مهمی است. عدالت خطبه 15 عدالت به حمل اولی است، تعریف عدالت، آرمان عدالت. عدالتی که علی ابن ابی طالب اجرا کرد با این عدالت متفاوت بود. هر کدام از اینها باید سر جای خودش مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.